افکار عمومی این ارتباط برقرار میشه که مکمل سیاست‌های راهبردی کشور میتونه بشه. لذا دیپلماسی عمومی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با دو راهبرد دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی فرهنگی در برنامه راهبردی حج‌گذاری و زیارت ایرانیان بوده که از طریق رسانه ملی، شبکه‌های برون‌مرزی و هم حضور نخبگان، اساتید و ظاهران در فضای باز و راحتی که میتونستن، گرچه در بعضی مواقع مشکلاتی هم مواجه بودن، این سیاست و این دیپلماسی عمومی را از طریق این هدایت کنن به پیش ببرن. این بخشی از مجموعه تحولاتی بود که در انقلاب اسلامی در حوزه حج و زیارت با تحولی که هم در گفتمان ادبیات، راهبردا، برنامه‌ها پیش آمده و خدمات و آثار ارزشمندی بوده که در این کتاب به عمده این مسائل پرداخته شده. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی رو شنیدید، نویسنده کتاب انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ زیارت و بازتولید حج ابراهیمی محمدی. دعوت میکنم با برنامه چشمنداز آفتاب همراه باشید.
ایستگاه بعد، میدان انقلاب اسلامی.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آیت الله هر وقت خواستن بیان می توانند تشریف بیان، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشن، ولی اگر می خوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
ای ملت، ما با هم متحد می شویم تا برکنیم ریشه استعمار. درود 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 بر خمینی.
چشم‌انداز آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان، مردم شریف، نجیب و نازنین سرزمین مادری ایران زمین، سلام. چشم‌انداز آفتاب رو از رادیو گفتگو میشنوید و امیدوارم که مورد توجه شما خوبان و عزیزان قرار بگیره. امشب ما خیلی متفاوت با شبهای دیگه است، ویژه برای خانم ها، برای جامعه زنان صحبت خواهیم کرد و این گپ و گفت رو در این آستانه در محضر خانم های شاخصی که لطف کردن تشریف آوردن به برنامه چشم‌انداز آفتاب پی خواهیم گرفت. انشالله که با ما همراه باشید.
من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر،
مسلمان نامسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. من از کوه، بخوان با من بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، برنامه امشب در خصوص جامعه مکرمه زنان هست، خانم‌های بسیار فرهیخته‌ای که در جامعه ما هستند و زحمات بیشماری می‌کشند و یقیناً نیمی از زحمات جامعه، بلکه در خیلی از اوقات با کیفیت تر به عهده این عزیزانه. اما مهمانان امشب ما، سرکار خانم دکتر زهره آشتیانی، دبیر فراکسیون خانواده مجلس. سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. و همچنین سرکار خانم دکتر مینوی اصلانی، رئیس بسیج زنان کشور. هر شما سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حضور شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و ایام خجسته دهه پنج رو محضر همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنون و متشکر. و این سو سرکار خانم زهرا ممتاز، مدرس کارآفرینی و تعاون و همچنین دبیر کارگروه کارآفرینی و تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی. سرکار خانم ممتاز سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو و 40 سالگی انقلاب رو تبریک میگم و این ایام رو گرامی میداریم. امیدواریم که دقایق مفیدی رو در خدمت عزیزان باشیم
انشاءالله. همونطور که میدونیم انقلاب ما زنان بیشتری رو به عرصه آورد، بانوان بسیار ارجمندی به صحنه آمدن و در عرصه های مختلف در لاین های مختلف توانستند ایفای نقش بکنند. این ایفای نقش حوزه های مختلفی داشت. در حوزه تحصیل چیزی که در قبل از انقلاب بود، حضور بانوان در دانشگاه یه چیزی هولوش کمتر از 20% بود، اما بعد از انقلاب بانوان و آقایان به صورت مساوی وارد دانشگاه شدن. در بعضی اوقات تعداد خانم هایی که وارد دانشگاه شدن در سرشون بسیار بیشتر بود، حتی در یک برهه یک نسبت 60-40 هم پیدا کرد و این نشون از این داره که جامعه فرهیخته بانوان کشور ما یک رشد بسیار جدی داشتن. همونطور که میبینیم در عرصه های مختلف هم خانم ها اومدن مسئولیت های مختلف رو گرفتن و دارن ایفای نقش میکنند. امشب میخواییم به این نگاه کنیم که بانوان جایگاهشون تو کشور ما کجا هست، دارن چه کارهایی انجام میدن. هر سه بزرگواری که اینجا هستن از بانوان شاخص کشورمون هستن و مطمئنا سخن فراوان دارن. سرکار خانم اسنانی با شما آغاز میکنم و میخوام اگر بتونید برای ما یک نمایه‌ای بگید از بانویی که قبل از انقلاب و بانویی که بعد از انقلاب بوده و یک مقایسه بین این داشته باشید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من سرتون عرض کنم که اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، اولا که باید این عرض کنم که انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمت الله علیه احیاگر هویت زن مسلمان در قرن معاصر بودند و حتی من میخوام فراتر از اون بگم که احیاگر هویت زن در عصر معاصر، به طوری که قبل از انقلاب در رژیم طاغوت زنان به تأسی از غرب و رژیم پهلوی در واقع با بنیادهایی که راه اندازی کرده بود به تأسی از غرب به سمت غربی کردن فضای جامعه ما و به ویژه در موضوع زن به سمت غربی شدن و هر چقدر به این الگو نزدیکتر می شد کشور رو در آستانه پیشرفت بیشتری قلمداد می کردن، در حالی که هیچ بسیاری از طبقات اجتماعی ما در بین خانم ها از این روش و منش پیروی نمی کردن و قبول نداشتن. نمونه اون در حالی که ما همیشه در طول تاریخ شاهد خانم های فرهیخته با استعداد و توانمند بودیم و در زمینه هایی که ایجاد شده و نقش آفرین بودن دیدیم که چقدر خوش درخشیدن و چقدر حضور مؤثر و فعالی داشتن. اما چرا در دوره پهلوی این استعدادها تبلور پیدا نمی کنه و متجلی نمی شه؟ به دلیل فضای فسادآلودی بود که رژیم طاغوت حاکم کرده بود و لذا خانواده‌های متدین هیچ رمق و در واقع این که مایل باشن و تمایل داشته باشن که در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور پیدا بکنن واقعا این گونه نبود و تمایل نداشتن. اما وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نگاه بلند حضرت امام به حضور اجتماعی زنان نشون داد که این خانم‌های توانمند چگونه میتونن در کلیدی ترین صحنه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری اجتماعی حضور داشته باشن و بدرخشن. و حالا آمارها بسیار اینجا گویا هست که شما ببینید در قبل از انقلاب ما 200 دانشگاه داشتیم و بیش از 4000 مشروب فروشی. میخوام بگم که ببینید چطور به سمت فرهنگ غرب کشور رو میخواستن متمایل بکنن. تعداد دانشگاه های ما بسیار کم بود، دانشگاه های خاص دختران که اصلا نداشتیم و امروز ما شاهد این هستیم همطور که شما هم اشاره فرمودید بعضن 68% 67% دانشجوی ما به صورت متناوب از عزیزان و دختران جوان ما هستن که ورود پیدا میکنن. در قبل از انقلاب ما شاید کمتر از یک انگشتان دست نویسنده خانم داشتیم. امروز بیش از 12,000 نویسنده بسیار مجرب در سطح ملی و بین المللی داریم که واقعا قابل مقایسه نیست و معجزه است. ما قبل از انقلاب حضور اجتماعی خانم ها رو خیلی کم داشتیم، غیر از مجالسی که مربوط به خانم ها بود. امروز هزاران خانم نویسنده، هنرمند و فرهنگی در واقع دارن در کشور تلاش میکنن. خود بسیج خواهران به عنوان یک پدیده بی‌نظیر در انقلاب اسلامی که الان با قریب 9 میلیون نفر عضو، در واقع تشکیلات بسیار مردمی است که فعالیت‌های مختلفی رو داره انجام میده. این در عرصه ورزش اگه بخوایم بحث بکنیم، ببین ما قبل از انقلاب شاید به تعداد یک انگشتان دست هم مربی ورزش خانم نداشتیم. امروز بیش از 38,000 مربی ورزشی خانم رو داریم که در تمامی رشته‌های ورزشی دارن فعالیت میکنن و تعداد مدال هایی که ما کسب کردیم قبل از انقلاب شاید به یکی دوتا بیشتر نمی رسید. امروز بالغ بر صدها مدال طلا و در رشته های مختلف دختر خانم های عزیز و جوان ما کسب کردن و با حجاب خودشون نشون دادن که می توان موفقیت رو کسب کرد، اما در این حال عفیف و شریف هم بود. به نظرم می رسه که این مقایسه می تونه حالا ادامه پیدا بکنه در بخش های مختلف، اما اون چیزی که امروز ما بهش افتخار میکنیم این که هویت زن مسلمان احیا شده، به این هویت میباله، این هویت و این جریان سازی موضوع زن و خانواده داره دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار میده و ما شاهد حرکت های بسیار عفیفانه زنان در اقصی نقاط جهان هستیم. حرکت های زنان در بیداری اسلامی، حرکت های زنان در خط مقاومت که امروز میبینیم چقدر مادران و خواهران و همسران شهدا همچنان پای ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی ایستادن و در اقصا نقاط دارن نقش آفرینی میکنن. میخوام در حالا اگر یک جنبندی هم داشته باشم این هست که انقلاب اسلامی هویت رو وقتی احیا کرد در خصوص زنان، این استعدادها و این توانمندی ها بسیار زیبا درخشید و زنان در کنار خانواده، در کنار اصالت خانواده و اهمیت فرزند پروری و توجه به تربیت نسل های آینده، تونستن اثرگذاری اجتماعی فوق العاده ای رو داشته باشن که حالا انشالله در ادامه هم باز به این مسائل حتما خواهیم پرداخت.
حتما 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 بروی چشم. اومدید بحث رسون به خانواده، اتفاق خانم دکتر اشتیانی هم اینجا حضور دارن و حضورشون بسیار مختنمه. خانم دکتر اشتیانی، قبل از اینکه بخوام وارد هر بحثی بشم، خیلی دوست دارم بدونم که فراکسیون خانواده مجلس چیست؟ چه کار میکنه؟ ما یکی از نقاط روشن کشورمون بحث خانواده است. توی غرب فردگرایی بسیار تبلیغ شده، بسیار فراوان شده. من همین سفر اخیری که رفته بودم، یه مدتی رو در کشور ایتالیا و فرانسه بودم، یه نکته خیلی جالب برای تحقیق رفته بودم، یه نکته خیلی جالب دیدم. اصلا این فرد بودنه به یه نوعی افتخار شده، اما اصلا تو جامعه ما با اینکه خانواده در بعضی جاها و بعضی اوقات آسیب دیده، این رو همه ما میدونیم، اما اصلا این گونه نیست که ما معتقد به خانواده نباشیم یا تو نگاهمون نباشیم. میخوام اول بدونیم که فراکسیون خانواده مجلس چیست؟ چه کار میکنه؟ خیلی خوشایند اسمش برای ما.
من در پاسخ به سوال شما باید مقدار به عقبتر برگردم. تو حوزه قانونگذاری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در واقع روی موضوعات زنان و خانواده از همون مجلس اول توجه شده و ورود داشتیم. تو مجلس اول خب بیشتر روی موضوع در واقع خانواده های شهدا و جانبازان و مجلس دوم به همین شکل به خاطر شرایطی که کشور اون موقع داشته و ایجاد در واقع فضاهای رفاهی برای در واقع زنان و به خصوص میگم زنان تو کسایی که آسیب دیده بودن تو اون حوزه بوده. از مجلس سوم به این ور و به خصوص بعد از برنامه چهارم توسعه، ورودی که به حوزه قانونگذاری و برنامه ریزی موضوع زنان و خانواده میشه، در واقع میره به سمت توانمندسازی زنان. وقتی ما میگیم توانمندسازی زنان، این نافی بحث در واقع خانواده نیست، چون زن یک هویتی داره که محور خانواده هست و علت نقش این که مادر هست و همسر هست و به طبع اثری که توی حوزه اجتماع داره. ولی خب همین این موجب شد که در واقع وقتی ما به سمت توانمندسازی زنان اومدیم، به بسترسازی برای حضور زنان در محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشتر توجه شد.
درسته؟
این خب شما اگر سیر قوانین مجلس رو که حالا از اول تا الان هست بررسی کنیم، به این جنبندی من میرسید. اتفاقی که افتاد در مجلس فعلی، خب ما که در واقع اول که نمایندگان مجلس اومدن، ما فراکسیون زنان که بود توی مجلس،
بله،
ولی احساس بر این شد که خب فراکسیون زنان بیشتر متمرکز شده بر اون بود زن، یعنی بر ماهیت زن بودنه، و بعد بیشتر اون بحث توانمندسازی. باز مسائلی که مطرح شد در امتداد مسائلی بود که تو یکی دوتا در واقع مجالس قبلی مطرح می شد. از طرفی بنابر گزارش هایی که به دست ما می رسید، نگرانی هایی وجود داشت و مبنی بر این که تحولات اجتماعی که داره رخ می ده و به هر حال تحت تأثیر بودن نسل جدید ما روی در واقع تولیدات فرهنگی کشورهای دیگه، که خب سنت و در واقع روش اونها در واقع با سنت آداب و رسوم و سنت خانوادگی ما متفاوته، اینها در واقع موجب یک تحول و دگرگونی شده در نسل جدید که میره به این سمت که اون فردگرایی که شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید، کم کم توی جامعه در واقع دیده میشد و نمود پیدا میکرد. خب گزارش‌های متعددی روی موضوع بود و نگرانی هایی رو از طرف ما ایجاد کرد. از طرفی ما اومدیم بررسی کردیم، دیدیم تو حوزه خانواده قوانینی که وجود دارن خیلی عادلانه نیست، یا قوانینی که وجود دارن زن و مرد رو به صورت مساوی نمیبینه.
درسته.
و این باعث بروز در واقع چالش ها، آسیب هایی میشه، چه برای زن چه برای مرد.
مرد فرقی نمیکنه.
اما خانواده، همه خانواده، زن، مرد و کودک رو در نظر گرفتیم. خب این باعث شد که به هر حال اونجا صحبت‌هایی که داشتیم از طرف مجلس، طرحی رو اجرا کردیم برای تشکیل فراکسیون خانواده با این هدف که ما بیایم بازنگری کنیم قوانینی که موجود هستن در حوزه خانواده، در تدوین در واقع قوانین جدید رو بکنیم در با موضوع در واقع خانواده و اون بحث عدالتی که من اشاره کردم، و نظارت کنیم بر اجرای قوانینی که توی این موضوع وجود داشته. چند تا موضوع در دستور کار جدی قرار گرفت، که بحث قانون حمایت از خانواده بود که اصلاح این قانون حدود 2 سالی هست که توی قوه قضایی هست و در دست بررسی، که خب اون یکی قوانین خیلی خوبه توی حوزه خانواده هست که خب ما به جد رو اون وارد شدیم و پیگیری هایی که داشتیم منجر شد به اینکه این قانون الان در واقع اصلاحش نهایی بشه و ارائه بشه، که توی اصلاح هم ما بازنگری کردیم بر اساس تحولات جدید که داریم، بر اساس تحولات جدید داریم و بر اساس مشکلاتی که توی محاکم دعاوی در واقع دادگاه ها خانواده ها با اون روبرو بودن، و سعی کردیم رویکرد رو ببریم به سمت بسترسازی برای تحکیم خانواده. یک موضوعی که تو مد نظر قرار دادیم این که خب اگر ما میخواییم در واقع نریم به سمت افزایش بحث در واقع رشد فردگرایی، باید بیاییم بسترسازی کنیم برای در تسهیل ازدواج جوانان.
درسته.
خب اومدیم روی این بررسی کردیم، دیدیم در سال 84 ما یک قانونی در واقع مصوب شده به اسم قانون تسهیل ازدواج جوانان، ولیکن این قانون بنابر دلایلی توی دولت ها کنار گذاشته شده و اجرا نشده. با دستگاه هایی که موظف به اجرای این قانون بودن، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، شهرداری ها و وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، اینها نشستیم، وزارت بهداشت، گزارش ها رو گرفتیم، دیدیم اقداماتی شده ولی به صورت پراکنده بوده، و چون اقدامات پراکنده بوده نتونسته اثر بخش باشه. مهمترین مسئله مثلا تامین مسکن جوانان بود که توی اون قانون کاملا سازوکارش تهیه شده بود. خب این رو تو دستور کار قرار دادیم. الان خوشبختانه قانون اجراش تو دستور ستاد ملی ساماندهی جوانان قرار گرفته، اونجا داره بررسی میشه و اشکالاتش رفع شده، کارگروهی براش تشکیل شده. خب این قدم پیش به جلو بود. از موضوعات دیگه ما در واقع سعی کردیم رو قوانینی که کمک میکنه به تقویت بحث آموزش و در که پیشگیری کننده باشه از افزایش طلاق و ببره زوجین رو به سمت توافق و تثبیت زندگی خانوادگی، روی این خیلی کار کردیم. مراکز مشاوره با تسهیلی که ایجاد کرد مجلس برای صدور مجوزهای اینها از سمت وزارت ورزش و جوانان که یکی از متولیان هست و بهسیستی، اینها بتونن در واقع روش بده کنن که خب بهسیستی خیلی کارهای جدی تری تو این حوزه کرده.
بسیار عالی.
من میخوام بهتون بگم که یعنی این که ما سعی کردیم کارهایی که تو حوزه زنان در این 40 ساله بعد از انقلاب شده، اینها رو یک پیوندی بدیم با موضوع خانواده و یک نگاه جامع و کامل داشته باشیم، تا اینکه بتونیم از بروز و ظهور یک سری از آسیب‌های اجتماعی که میتونه در واقع اساس اونها تزلزل زندگی خانوادگی یا سلامت زندگی فردی یک زن هم باشه، جلوگیری کنیم.
خیلی خوب خانم دکتر، خیلی نکات ویژه‌ای رو فرمودید. فقط یه سوال ذهنم زد، فراکسیون خانواده تو این دوره دفعه اولیه که تشکیل میشه، درسته؟
بله تو این دوره تشکیل میشه.
خیلی نگاه بلندیه، لذت بخش شد این نگاه. شاید یکی از دغدغه های اقشار مختلف جامعه ما، یعنی فرقی نمی کنه با چه نوع نگرشی، با چه نوع عرض کنم سطح، عرض کنم که علمی، سطح اقتصادی، سطح فرهنگی، این هستش که دوست داریم اون قوام و دوام خانواده حفظ شه. و اینکه این مجلس، مجلسی که شاهدش هستیم، میاد در کنار فراکسیون زنان یک فراکسیون رو ویژه خانواده تشکیل میده، نشان از زحمات فراوان بانوانی هستش که توی مجلس هستن. این رو تأکید میکنم.
بگم که ما فراکسیون خانواده 55 تا عضو داره، اکثریت اعضا آقایون هستن و این خیلی نقطه مثبتی هست و برای ما خیلی باعث خوشحالیه، چون این نگاه ها وقتی با هم ممزوج میشه خیلی خروجی بهتری رو داره.
دقیقا. ممنون. خیلی. بسیار این رو باید تبریک گفت به شما هم به عزیزان مجلس شورای اسلامی. اما خانم ممتازی که اینجا هستن، خانم ممتاز شما کارآفرین هم هستید خودتون یا مدرس کارآفرینی هستید؟
یه مقدار فعالیت های کارآفرینانه هم خودم انجام دادم، اونتا چون خیلی درگیر کار اداری هستیم
فیلن. بسیار عالی.
تو بازنشستگی انشالله خودمونم بریم سمت کارآفرینی.
انشالله همین کنه خواهد بودش. توی حوزه های مختلف داریم صحبت میکنیم، یعنی خانم دکتر اسلانی ما رو به سمت سوی بسیج بردن، خانم دکتر اشتری ما رو در یک فضای قانونمند قرار دادن، فضایی که خیلی الهام بخش بود و روزهای روشنی رو نوید میداد، و سرکار خانم ممتاز توی فضای بسیار عملیاتی تری حضور دارن.
اگه اجازه بدی مدید جامعه شناسانه بگم، چون جامعه شناس هستم.
حتما میخوام اصلا همین نگاه بریم، دقیقا داشتم به همین میرسیدم، چون بله. یه کارآمدی رو داشتیم صحبت میکردیم، از همین نگاه میخواستم محضر مبارک توشون. خانم ممتاز بفرمید، خواهش میکنم.
من در تایید صحبت خانم اصلانی عرض بکنم که این هویت جدیدی رو که امام در اون صحبت‌هاشون و اون آموزه‌هاشون دادن و اون حرکتی که در انقلاب شد و تأکید داشتن بر مشارکت بانوان، خیلی نقش زیادی داشتن در انقلاب و حتی بعد از انقلاب و در جنگ، این ناشی از اون دید اسلامی و الهی بود که رهبر انقلاب داشتن. و ما نگاه میکنیم، اگر بخوایم سیر تاریخی حالا زنان رو نگاه بکنیم، خب ما 1400 سال پیش اسلام رو پذیرفتیم در یک پروسه که تقریبا استبدادی بوده، اومدیم تا دوره قاجار. بعد از اون یک روند تقریبا مدرنیته شروع شد و الگوگیری از غرب که منجر به این شد که حالا اومدن خواستن یک هویتی به زنی که اون موقع فقط در اندرونی بود و به عنوان حالا یک مثلا موجود ضعیفه شاید حتی با این ادبیات نام می بردن، اومدن یه هویت جدید بدن، اومدن مثلا کشف حجاب رو انجام دادن در اون دوره و خواستن که این مشارکت زنان رو در جامعه زیاد بکنن، ولی خب این برعکس جواب داد و خیلی موفق نبود با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه مذهبی بود و اون کسایی هم که حالا به هر حال اومدن در جامعه اون هویتی رو که باید داشته باشن